أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس را در معاملات گفتیم احتیاط کردن هیچ مشکلی ندارد، و اما عبادات، احتیاط در عبادات بر دو قسم است. یکی یا بنداز با خوش که آقای فشار که سرما میخوری قبار دارد، بنداز با خوش. احتیاط در عبادات بر دو قسم است. یک بار احتیاط مستلزم به تکرار نیست، یعنی شما در عمل احتیاط میکنید در حالی که مستلزم تکرار عمل هم نمی باشد. مورد دوم جایی است که احتیاط مستلزم تکرار عمل است. بنابراین ما در دو مقام بحث میکنیم. اونجایی که احتیاط در عبادت مقام اول، جایی که احتیاط در عبادت مستلزم تکرار نیست، و جایی که مستلزم تکرار باشه، اینو مقام دوم بحث قرار میدهیم. فعلا مقام اول. صحیح این است که عبادات هم مثل معاملات و احتیاط درش جایز است، حتی با تمکن از امتثال تفصیلی و تحصیل علم به مأمور به. مثلا شک دارد شخصی آیا دعا عند رؤیت الهلال واجب است یا نه، می تواند رجوع به مصادر بکند اگر مجتهد است، و اگر مقلد است می تواند از کسی که تقلید می کند از خودش یا واسطه‌ای که مسئله دان است بپرسد که آیا چنین وجوبی هست یا نیست. لکن بدون این که، یعنی با تمکن از امتثال تفصیلی که بپرسد و بفهمد واجب است یا نه، میگه ولش کن، حالا دعا میکنیم، و دعا را اتیان میکند. توجه کردید؟ از باب احتیاط، چون احتمال وجوبش رو میده. یا هاکذا قصه وجوب سوره در نماز، آیا قرائت یه سوره کامل بعد از سوره حمد در نماز واجب است یا واجب نیست؟ باز اگر مجتهد است می تواند رجوع به مصادر بکند بفهمد که واجب یا نه، اگر مقلد بپرسد، حداقل از یه مسئله گو بپرسد واجب است یا واجب نیست. این نمی پرسد، دنبال مصادرم اگر مجتهد است نمی رود. میگه خیلی خوب، حالا فوقش واجبه، حالا ما یه سوره چی می خوانیم؟ تعجب فرمودید؟ این میشه احتیاط. پس احتیاط میکنن نسبت به آنچه که احتمال وجوبش را میدهد. چرا این احتیاط جایز است؟ چون این احتیاط امتثال اجمالی است، یعنی اگه واجب است به جا آورد، اگه من واجب نیست که هیچی، به جا آورده ولی وجوبی ندارد. مثلا مستحبه یا حتی مستحبم نباشه مباهه، اشکالی ندارد.
و اگه واجب نباشه اگر انجام بده این
مبتل که نیست
تردیدی میشه؟
بله
تردیدی میشه؟
نه
شرط نگفته
باشه خوندن قرآن در نماز که اشکال نداره که قرائت قرآن هر جای نمازتون شما قرائت قرآن بکنید اشکال بله و نظام ابن کفاء ملعون وقتی پشت سر امیرالمومنین که مشغول نماز بودن آیات قرآن تلاوت میکرد آقا به احترام قرائت قرآن قرائت نمازشون رو رها میکردن دوباره تا آقا شروع میکردن او شروع میکرد یه بار سه بار تو نماز امیرالمومنین این حرکت رو انجام داد خب امیرالمومنین هم از تو خود نماز که میخوندن جوابش دادن لا یستخفنک الذین لا یؤمنون تا آخر آیه رو براش تلاوت کرد آیه قرآن خوندن اصلا نماز واجب امام هم بودن و بعدم قرائتشون رو چه کردن؟ ادامه دادن یعنی با خوندن آیه قرآن قرائت قرآن وسط نماز اشکالی ندارن با اشکالی ندارن علی این حال این امتثال اجمالی است خب میگوییم امتثال اجمالی که تفصیلی است فرقی با هم ندارد حالا بازم توضیحش رو خواهم داد بله اینجا یک اشکال شده است به این که احتیاط وقتی که شما متمکن از امتثال تفصیلی باشید احتیاط امکان ندارد چون احتیاط امتثال اجمالی است امتثال اجمالی در طول امتثال تفصیلی است اگر نمیتوانی امتثال تفصیلی بکنی نوبت میرسد به امتثال چی؟ اجمالی و اینجا اشکال از این ناحیه هست که شما قصد وجه و تمیز نمیتوانید بکنید قصد وجوب و استحباب نمیتوانید داشته باشید چون نمیدونید واجبه یا نه احتیاطاً میارید پس نمیتوانید نه قصد وجوب بکنید نه قصد استحباب قصد تمیز هم هاکذا بنابراین گفتند که احتیاط جایز نیست چون قصد الوجه و تمیز در این صورت از بین می رود عمده کسانی که این حرف رو می زنن متکلمین هستن به ادعای این که عقل مستقل است به حسن اتیان به مأمورون به قصد الوجه یعنی وجوب و استحبابش رو تعیین کن متمیزن از غیره از غیرم باید تفکیک داده بشود گفتن عقل مستقل است که معمول رو باید اینجور بیاری با قصد وجه و تمیز وقتی که بفرمایید شما احتیاط میکنید با تمکن از امتثال تفصیلی نمیرید دنبال این که واجب است یا مستحب ولی اتیانش میکنید به احتمال وجوب خب نمیتوانید قصد وجوب بکنید چون نمیدانید که واجب است قصد الوجه و تمیز از بین میره و عملی که فاقد قصد الوجه و تمیز باشد گفتن حسنی ندارد بنابراین با تمکن از امتثال تفصیلی نمیتوانید احتیاط کنید این اشکال جواب این اشکال چیست؟ جواب این اشکال پر واضحه دو تا جواب به شما میدیم. جواب اول، اعتبار قصد و وجه و تمیز در عبادات و واجبات احتیاج به دلیل دارد، ولا دلیل علیه. دلیلی بر اعتبار قصد و وجه و تمیز نیست. چرا؟ چون قصد و وجه و تمیز تمام خلق مبتلان دیگه، تمام خلق دارن چه میخوانن؟ نماز میخونن، روزه میگیرن، عباداتشون انجام میدن، وضو میگیرن، غسل میکنن، درسته؟ شما کدام متشرعی رو دیده اید که وضوی که میگیرد تعیین کند وضو مستحب است یا واجب؟ یا غسلی که دارد انجام میدهد به نیت چی انجام بدهد؟ آیا این غسل واجب است یا مستحب؟ او آقایی که تو خزینه حمام رفته بود غسل انجام بدهد و گفته بود غسل می کنم، غسل جنابت به جهت مطی مادر آقا مصطفی واجب قربتن الالله. تعجب خلق اینجوری غسل می کنن که حتی وجهشو که تعیین کرده واجبه موتوئرم تعیین کرد که مادر آقا مصطفی هست. خب اینجور که خلق غسل نمی کنن که اگر قصد الوجه و تمیز واجب بود تعیینش، باید در روایات ما حداقل یه اشاره ای بهش می شد، چون خلق مبتلا، وقتی خلق مبتلا هستن کل یومین این همه واجب داریم، این قدرم که مستحبات که دیگه لا تعد و لا تحصاست. اگر قصد الوجه و تمیز در واجبات و مستحبات اعتبار داشت، باید ائمه می‌فرمودند، و اگر می‌فرمودند لوکانه لزهره و بان، هیچی نگفتند. بنابراین همین که در روایات نسبت به قصد الوجه و تمیز با کثرت ابتلاء خلق نسبت به این دوتا چیزی وارد نشده است، کشف میشد که از این عدم ورود و ابتلاء خلق به اون کشف میشد چنین چیزی در شرع اقدس اعتبار ندارد. نه من یه چیزی میگم، تو یه چیزی میگم، عدم ورود روایات با کثرت ابتلاء خلق نسبت به دار توجه میکنیم. هر روز تمام خلق خدا به این ابتلاء داره، چون هر روز میخوان وضو بگیرن نماز میخونن یا نه. خب اگه قصد الوجه و تمیز واجب بود، خب باید میگفتن، باید نسبت به این وضو، نسبت به این غسل، نسبت به این نمازه. الان این نمازی که میخوانی باید چه قصد الوجه و تمیز داشته باشی؟ توجه میفرمایید؟ خب این نیمه دستور روایات. لا اله الا الله، قلبیش هم نیمه دست. الان شما میری همون غسل بکنی، تو قلبت خطور میدهی غسل جنابتت واجب است یا مستحب؟ خب خلق که دیگه مبتلای به غسل جنابت هم، نباید میگفتن که خب این غسل جنابت که میری انجام بدی باید تعیین کنی غسل جنابت مستحب است یا غسل جنابت واجب؟ کی مستحبه؟ احسن. وقتی شما به وقت نماز نرسیده ای، به وقت اتیان به صوم نرسیده ای، غسلت مستحبه. اون وقتی که داخل وقت نماز شدی که باید نماز بخونی دیگه غسلت میشه واجب، چون واجب غسل کنی که نماز تو بیاری. قبل وقت مستحب، بعد وقت واجب. کی تا حالا غسل جنابت کرده است با تعیین وجه واجب و مستحب؟ یکی دون کرده تا حالا بگه من یه بار کردم. تو کردی؟ قبل کردم. خب چی سیر است؟ اما من به سیره توسط نمی کنم، میگم چون محل ابتلاست برای همه خلق، روزی بارها و بارها خلق مبتلا میشن به این ماجرا. اگر واجب بود باید یه بار امام میفرموده، یکی از حجج الهی میفرموده، هم و اگر میفرمودن چیزی نبود که پنهان بماند، یه امری بود که چه میشد؟ منتشر میشد. توجه میکنیم؟ مثل این که بله، مثل قصه خروج منی از نساء نبود که سوال میکند که آقا خانومم محتلم میشود، اونم خروج منی دارد، میفرماید بله زنم خروج منی دارد. توجه میفرمایید؟ خروج منی دارد یعنی میتواند مثل مردان، البته برای اونا نادرن اتفاق میفتد، که در خواب یا در بیداری ازش خروج منی بشد و محتلم بشد بدون جماع، بدون اینکه ارتباطی با کسی داشته باشد. میگن بله ممکن است، لیکن این مسئله وجوب تبلیغ ندارد. یعنی این لازم نیست آقای قنبری رو منبر بگرد. گفتن این نمیخواد بگن، ای کسی پرسید به خودش بگن. لیکن تبلیغ، توجه میفرمایید، وجوب تبلیغ ندارد. خب لیکن این قصه قصد الوجه و تمیز اگر که معتبر بود باید معلوم میشد. این یه قاعده ایست، لوکانه لزهره و بان، یه مسئله ای که محل ابتلاء خلق است. اگر چنین مسئله ای بود آشکار میشد، علنی میشد، ظاهر میشد و خلق همه میفهمیدن. در حالی که هیچ روایتی در این با نداریم، با کثرت ابتلاء خلق به این مطلب قصد الوجه و تمیز، وقتی هیچ امری در روایات نسبت به قصد الوجه و تمیز وارد نشده است، کشف میکند که اصلا چنین مطلبی وجوب ندارد. ولی اگر ما شک کردیم، مثل آقای سعادت الان شاکه، شک کردیم بر این که آیا این قصد الوجه و تمیز واجب است و یا واجب نیست، اصل چیه؟ اصل براءه عدم وجوب است. چون شک در تکلیفه، شک در تکلیف اصل براءه جاری میشه.
اگر در وقت نیست
بود رو
استحباب
بهش میشه، ولی اگر از بود بودن بود بود یا نبود؟ بود. من از استفتا سخن نگفتم، بحث در روایت بود. یعنی هیچ لزوم این معنا نیست. الان اینا همه متشرعن، آقایون وضو که گرفتن تا الان کدومشون قصد استحباب و وجوب کردن؟ تا الان کردی چون؟
تو وضو امتصال
احسنت، به نیت امتصال امر مولا، به نیت این که خود وضو از عبادات و محبوب ذاتی مولاست، خود طهارات صلاست. توجه می‌فرمایید؟ خصوص غسل و چی؟ و وضوء. این خودش محبوبیت ذاتی دارد پیش مولا. لذا شما میگید الوضوء نور و ولذا اصلا یک کسی صبح از خونه میخواد بیاد بیرون چی؟ وضو میگیرد و میاد تمام. هیچ هم نه قصد وجوب کرده است نه قصد استحباب. قصد این که من اگر وضو داشته باشم به مولا تقربم چیه؟ بیشتر است در حال طهارت با حال عدم طهارت. لذا وضو میگیرد. این جواب اول. جواب دوم این که بسیار خوب آقای سعادت، علاوه فرض این که ما بپذیریم اعتبار قصد الوجه و تمیز را در عبادات، علاوه فرض این اعتبار قصد الوجه و تمیز در واجبات نفسیه می آید، یعنی در اصل خود نماز، لیکن در اجزایش که واجبات ذهنیه میاد دیگه در اجزا کسی نگفته است قصد الوجه و تمیز داشته باشی. متوجه شدی؟ نهایت اگر کسی بگد چنان که متکلمین میگویند قصد الوجه و تمیز در عبادات نفسیه در خود نماز معتبره، اما در واجبات ضمن نماز قرائت، رکوع، سجود، بفرمایید اذکار واجبه، در اونا آیا قصد الوجه و تمیز معتبر است؟ اونو دیگه هیچ کس نگفته. و بحث ما این بود، یک فرض فرمایید که چی؟ نمیداند سوره واجب است یا نه. خب سوره اگه واجب باشه از واجبات چیست؟ ضمنیه، نه واجب نفسی. یه واجب مستقل نیست که در ضمن نماز آیا سوره واجب است یا نه. و در واجبات ضمنیه هیچ کسی قائل به اعتبار قصد الوجه و تمیز نشده است، حتی متکلمی. بنابراین چه اشکاله؟ یه سورم میخوند از باب چی؟ از باب احتیاط. این دو تا جواب به این اشکالی که طرح شد از ناحیه متکلمی.
متکلم در استحقاق استحقاق و عدم استحقاق باید بحث کند که اخری یک کاری به آن جد دنیا نداره چی؟
چشم شما بگید تنبیهشون کن. آقا مجید متکلمین ادعاشون اینه، میگن عقل مستقل است به حسن اتیان به مأمور به، به قصد الوجه متمیزن ان غیره. قصد وجوب و استحبابت رو بکنی، جوری هم عملت رو تعیین بکنی که از غیر تمیز داده بشه. میگه عقل مستقل است به اتیان به معمور به قصد الوجه و تمیز. و وقتی میگه عقل مستقل به حسن اتیان به مأمور به، بعدش میگه و اگر این قصد الوجه و تمیز رو عمل از دست بدهد عقل دیگر حکمی به حسن به اتیان به مأمور به نداره. اینو میگه. پس دارد یه حکم عقلی را ادعا می کند نسبت به اتیان به مأمور به. ما اگر این حرف متکلمین را بپذیریم، یعنی در انجام عبادات، مأمور به عبادت، در انجام عبادات شما باید قصد الوجه و تمیز داشته باشی. این میشه حرف متکلم. بنابراین اون جایی که قصد الوجه و تمیز شما در مثل احتیاط از بین میرد عمل حسن ندارد. عند المتکلم حسن، عقل حاکم به حسنش نیست. همون را اگر در فقه بیارید میشه بطلان. این بود اشکال. اشکال دیگری در اینجا طرح شده است و اون اشکال از محقق بزرگ نائینی است، قدس سره. آقای نائینی چه می فرمایند؟ آقای نائینی قائل است به این که بعد عمل عبادی گاهی ما می دانیم که امری بهش تعلق گرفته است، لیکن نمی دونیم امر علا سبیل وجوب است یا استحباب، ولی می دونیم امر دارد. درست شد؟ ولی دو تا امر داریم، یه امر وجوبی یه امر استحبابی. موالی عرفی هم همین جورن دیگه، خانم به شما بله، دیگه مولای عرفی بالاتر از خانم نداریم که. خانم دستور میدهن شما زور نون بگیر و بیا. خب نون گرفتن میشه واجب. میگه بهترم هست چه بگیری؟ سنگک بگیر. پس نون گرفتن واجب، یعنی بینون اگه بری تا کفش میخوره تو سرت. لیکن سنگ گرفتنش میگه مثلا چون آب گوش داریم سنگک بگیریم بهتره، اگه نون سنگک تو را بود بگیری. پس این شد یک امر وجوبی برای گرفتن نان، دو تعیین نوعش را استحبابا گفت بهتر از چه بگیری سنگک، شد دو تا امر. ما در قصه شریعت هم همین جور است، امری که از مولا صادر می شود یه وقت امر وجوبی است، یه وقت امر چی؟ استحبابی است. حالا یک کسی نمی داند، می داند مولا امر کرده، لیکن نمی داند این امر مولا آیا وجوبی است یا استحبابی. اینجا عمل را اتیان می کند به دایی چی؟ به دایی امر، مطلق امر. میگه مولا امر دارد، من به دایی امر مولا عمل را اتیان می کنم. آقای نائینی می فرماید این اشکال چون دارد امتثال امر مولا را می کند، ولی نمی داند آیا امر مولا وجوبی است یا استحبابی. می داند مولا گفته است اذا رأیت الهلال فدع الله، دعا بخون. حالا نمیدوند این دعا خوندن اندرایت الهلال که مولا بهش امر کرده امرش وجوبیست، به معنی این که تا هلال دید باید دستاشو بلند کنند و دعا بخواند، یا نه استحبابه، یعنی نخوندیم نخوندی بهتر است که دعا بخوانی اندرایت الهلال. خیلی خوب، اون وقت چون میداند که امر بهش شده است احتیاط میکند، وای میسد دعا میخونه. میفرمایند این اشکال نداره، اما یه جاییست که اصل چی؟ که اصل امر مولا محل تردید. یعنی ما اصلا نمیدونیم مولا امری دارد یا اصلا امر ندارد. اصلا اصل وجود امر مشکوکه. بله من المحتمل مولا امری داشته باشد، احتمال هم هست اصلا امری در کار نباشد. اینجا آیا میشد احتیاط کرد به دایی وجود امر مولا؟ یعنی شما عمل رو اتیان میکنید و چه چیز شما را این به آس نحن عمل کرده است، شما را برانگیخته است که عمل را اتیان بکنید؟ احتمال امر مولا، چون نمیدونید اصلا امری هست یا امری نیست. به احتمال امر مولا شما عمل را اتیان میکنید، این میشه احتیاط. آقای نائینی قدس سره این احتیاط رو اشکال میکنه، میگه اینی که شما نمیدانی اصلا امری هست یا نیست، این نمیتوانید احتیاط بکنید. میگه چرا نمیتوانید احتیاط کنید؟ علت اشکال چیه؟ میگه نه به خاطر این که وقتی نمیدانید اصلا امری هست یا نه، نمیتوانید قصد الوجه و تمیز بکنید. نه، ما قصد الوجه و تمیز را در عبادات معتبر نمیدانیم، این اشکال نیست، عدم اتیان قصد الوجه و تمیز. پس اشکال چیست؟ میفرماید عمل عبادی به معنای این است که علا تقدیر تعلق امر اعتبار دارد که عمل عبادی به قصد قربت اتیان بشود. درسته؟ عبادت باید قصد قربت درش باشه. میگن وقتی که شما نمیدانید اصلا مولا امری دارد یا ندارد، چجوری عمل را میخواهید به قصد قربت اتیان کنید؟ نمیتوانید که عمل را به قصد قربت امتثال کنید. توجه میکنید؟ این اشکال آقای نائینی است. چرا نمیتوانید؟ میگه آخه شما اصلا شک دارید مولا امر دارد یا نه؟ وقت میخواهید با این امر، با اتیان و امتثال این امر تقرب به مولا پیدا کنید، حال کنه ای که اصلا نمیدانید اصلا مولا چنین امری دارد یا ندارد. و وقتی نمیدونید مولا چنین امری دارد یا ندارد، چجوری میخواهید تقرب به مولا پیدا کنید با اتیان به این امر؟ لذا اشکال در ناحیه قصد قربته. میگه اینه که همه قبول دارن که عمل عبادی باید درش قصد تقرب باشد. وقتی شما نمیدانید اصلا عمل امر دارد یا نه، چجوری با اتیان به اون عمل میخواهید قرب به مولا پیدا بکنید؟ بنابراین قصد قربت متمشی نمیشود، و وقتی قصد قربت متمشی نشد، نتیجهش میشود این که نمیتوانید احتیاط کنید. به عبارت دیگر آقای نائینی امتثال اجمالی را در طول امتثال تفصیلی می داند. یعنی میگه اون جایی که می توانی امتثال تفصیلی بکنی، باید امتثال تفصیلی بکنی. اگر دستت از امتثال تفصیلی کوتاه است، نمیتوانی امتثال تفصیلی بکنی، او خود امتثال اجمالی کفایته. و نظام میفرماید اون جایی که احتمال امر است، یعنی ممکن امری باشه ممکن نباشه، شما به احتمال امر احتیاط بکنید، میگه این امتثال اجمالی است، اگر امر بود باشد فی الواقع، خب شما انجام داده ای، امتثال کرده. اما اگر امری نباشد، اصلا امری نیست که تا بخوای تو امتثال کنی، شما یک کار چه کرده ای؟ لغوی کرده ای. امتثال که دیگه وقتی امر نیست امتثال تحقق پیدا نمی کنن. بنابراین امتثال شما اجمالی است، یعنی ممکنه امتثال باشد، ممکنه امتثال نباشد. آقای نائینی می فرماید امتثال اجمالی در طول امتثال تفصیلی است. شما اول باید امتثال چه بکنید؟ تفصیلی. اگه نتونستید وقت نوبت می رسد به امتثال اجمالی. خب یعنی برو بگرد ببین برای این مطلب امری پیدا می کنی یا نه. اگر امری پیدا کردی خیلی خوب، دیگه امر داریم تفصیلا احتیاط می کن. اگه امرم نجستی ترک می کنی، تفصیلا باز چی مطلب برات روشن است. اما اگر امکان امتثال تفصیلی ممکن نشد، وقت نوبت میرسد به امتثال اجمالی. ولی با فرض تمکن از امتثال تفصیلی، نوبت به امتثال اجمالی نمیرسد. بنابراین آقای نائینی میفرمایند اون جایی که اصل امر مشکوکه، یعنی اصلا نمیدونیم مولا امر دارد یا نه، آیا میشد احتیاط کنید؟ میفرماید خیر نمیشد. و اشکال در ناحیه تمشی قصد قربت است. چجوری عملی را که نمیدانی مولا بدان امر دارد، این عمل را میخواهی به چه اتیان کنی؟ مضافا الی مولا میخواهی اتیان کنی. توجه میکنی؟ یعنی فرض بفرمایید
موضوع ثابت است.
فرض بفرمایید که این آقا مجید که خیلی حرف میزند حالا یه زن تازه گرفته. فرض بفرمایید. خب زن زور میخواد نهار برای آقا مجید بپزد. آقا مجید هم نگفته نهار چی درست کن خانم. خیلی خوب، میخواد یک نهار برای آقا مجید بپزد که خیلی دوست داشته باشه. چیکار میکنه؟ یک آب گوشت تنگا برای آقا مجید درست میکنه. خب به چی میخندی؟ تنگارش. بعد آب گوشت، به قول قومی ها آب گوشت قنوی درست میکنه، چون زنه قومیه. قومی ها میگه آب گوشت قنوی خورده بیدی. قنوی چیه شماست؟ قمری شماست. قمری چند تا قمری هم میندازد توش. خب آقا مجید همچی که آب گوشت رو میکشد و گوشت رو میارد و آبش رو گوشت و نخودش رو چی رو میارد، بوی قمری میخورد تو دماغ آقا مجید. همین که بو قمری میخورد، نگو آقا مجید از قمری بدش میاد. زن بیچاره صبح سحر بلند شده است، پای آب گوش به قول خودشون چی؟ را رفته است تا ظهر، به خاطر اینکه آقا مجید بگه بچه آب گوشتی. آقا مجید هم حال تحبوبش دست میدن از سر صبح پا میشن. الان این زن بیچاره که قصد امتصال داشته، خواسته یه آب گوشت پاکیزه برای آقا مجید بپزه. خیلی خوب، آیا این پیش آقا مجید امتثال امر کرده، تقرب به آقا مجید پیدا میکنه؟ یعنی آقا مجید خوشش میاد از این خانم یا تازه چی؟ بدش میاد، کدومشه؟ داستان اینه اگر شما عملی را، این آقای ناینش ها میگه اگر امری را اصلا شک دارید که عمل امر دارد یا نه، چجوری عملی که مشکوک الامر است را شما میخواید به قصد تقرب الی المولا اتیان کنید؟ نه آقا، اصلا عمل ممکنه امر نداشته باشه. ببینید این چیزهاییست، بعضی ها بدشون میاد، یکی قمری بدش میاد، یکی سیر بدش میاد، یکی هلو بدش میاد، یکی لیمو بدش میاد. توجه میفرمایید؟ تو مسجد ما یکی بود هلو میگفتن بدش میاد، مردم صداش میزدن آقا فلان هلو. اصلا دیگه هلو شده بود که انه فامیلیش. توجه میکنیم؟ چون تا اسم هلو با جلوش میورده این اعلام انزجار میکرد، خلق دیگه بهش میگفتن هلو. یا آقای دیگه داشتیم با ما، کاشون بود، پدرزن یکی از علمای قومه، حالا دیگه کیا نمیگیم، پدرزن این بود تو کاشون. خب و این آقای کاشی بعد از لیمو بدش میامد، تمام همسفراش فقط به این که میرسیدن میگفتن لیمو، آقا لیمو براتون بیاریم، یا به اون میگفت لیمو رو بیار. دیدید مردم وقتی بفهمن یکی از یه چیزی بدش میاد سر به سرش میذارن، با همون شی سر به سرش میذارن، و این عصبانی میشد، بعضی وقتا فوششون میداد. حالا دیگه اینا بعضی هاشون فیلم بازی میکنن، بعضی راست راستی از اون بدشون میاد. خیلی خوب، آکه ما تا آخر نفهمیدیم این بابا راستی تو سفر حج از لیمو بدش میاد یا داره بازی فیل در میارن، ما اینو نفهمیدیم. ولی همه رفقاش بعد تا روز این نشسته بود، حالا با خودش هم نمیگفتن، میگه آقای الله دادی لیمو کیلو چنده، لیمو دارین بیارین بخوریم یا نه، یا یهو مثلا یه لیمو پرت میکردن به طرفش. تعجب میکنید به همسان؟ آیا جایی که شما نمیدونید مولا امر دارد یا نه، می توانید عمل را با قصد تقرب مولا اتیان کنید؟ این اشکال آقای ناینیه، میگه قصد تقرب اصلا نمیتونی بکنی و عمل عبادی باید با قصد چه باشه؟ قربت باشه. لذا میگه امتثال باید تفصیلی باشه. بله اگر امکان امتثال تفصیلی نباشد، در مرحله بعد نوبت میرسد به امتثال اجمالی. اما خانمی که از شوهرش میتوند بپرسد صبح که شوهرش میخواد بره بیرون، یا تلفن بزند بگه تو آبگوش قمری بندازم یا چی؟ یا نندازم، خب زنگ بزند بپرسد. رضا آقا مجید میگه خانم حالا درسته دیشب لیلت القدر شما بود و شب اول عروسی شما بود، لیکن خب من که موبایل داشتم که پیام میدادی، شما قمری دوست داری من تو آبگوش قمری بندازم یا نندازم؟ تو من جواب دو میدادم، این زحمت دو، این همه هم آبگوش و گوشت و فلان و اینام از بین نرفت. درسته؟ وقتی امکان امتثال تفصیلی وجود دارد، خب امتثال تفصیلی میکنه. میگه من که نمرده بودم، یه زنگ به من میزد، خیلی خوب میپرسید این از ما. امکان امتثال تفصیلی هست. جایی که امکان امتثال تفصیلی نباشد، بله نوبت میرسد به امتثال اجمالی. بنابراین اینجایی که میتوند فحص کند ببیند امر دارد یا نه، باید فحص کند ببیند امر دارد یا نه و محل احتیاط نیست. بله اگر شک کنی، حالا آقای ناینی میگه لو تنزلنا و گفتیم ما شک میکنیم، آیا با وجود و امکان امتثال تفصیلی کسی میتواند امتثال اجمالی هم بکند یا نه؟ میفرماید این بازگشتش میشود به این که بله بفرمایید آیا اتیان به عبادت می تواند کسی بکند بدون تعیین امر، که تعیین امر مولا شده باشد یا نه؟ می فرماید این تو باب عبادت در باب تکلیف در کیفیت اطاعت و امتثال، در باب اطاعت و کیفیت امتثال اصل عملی میشه قاعده چی؟ اشتغال. بنابراین باید احراز عمل مولا رو بکنه ثم اتیان بکنه، چون شک داره. اگر بدون احراز عمل مولا اتیان کرد آیا طاعت است یا طاعت نیست؟ می فرماد چون این در مقام امتثاله اصل عملی که جاری میشه اشتغاله. تا مادامی که احراز امر نکرده اگر اتیان بکند این امتثال محسوب نمیشه. شک میکند آیا ذمه‌اش بری شده است یا نه؟ اصل این است که ذمه او بری نشده است. بنابراین آقای ناینی می فرماید در عباداتی که مستلزم تکرار هم نباشد، در فرضی که امکان امتثال تفصیلی وجود دارد نوبت به امتثال اجمالی نمی رسد.
احراز
امر مولا،
امر مولا یعنی موضوع رو من باید بدونم تا تلقا بدم به حکم مولا. پس من باید سوال کنم موضوع به من واضح بشه بعد
من آقای فاضل بودهی توضیح دادم به فوق ما. بله فوق ما یوراد آیورقب توضیح دادم اشکال آقای ناینی را. اجازه بدید جوابشم عرض کنم و الا فردا محبستم همین جا میموند. جواب خدمت محقق بزرگ ناینی. عرض میکنیم آقای ناینی هیچ شکی وجود ندارد که امتثال اجمالی در طول امتثال تفصیلی نیست، بلکه در عرض امتثال تفصیلی است. یعنی الامتثال و امتثالان، امتثال تفصیلی و امتثال اجمالی. اینی که آقای ناینی اینا را در طول هم گذاشتن، تفصیلی بالا زیرش اجمالی، تا میتونی باید بالا رو اتیان کنی امتثال تفصیلی، نتوانستی نوبت میرسد به امتثال اجمالی، میگو ما این فرمایش را قبول نداریم. اینا در عرض هم هست الامتثال و امتثالا. یه امتثال تفصیلی است، شما امر رو میدانی، کیفیات امر رو میدانی، دقیقا همه چیز معلومه، امتثال میکنی، بلا شک چیه؟ امتثال است. یه وقت یه جهاتی بر تو مخفی است، پنهان است. خب حتی اون جهتی که برات پنهان است ممکن است اصل وجود امر باشد. خیلی خوب، اصل وجود امر باشد. شما امتثال میکنی به دائی وجود امر، تعجب میکنی به دائی وجود امر امتثال میکنی. خب یه خانمی شنیده است که مسئله کو رو منبر گفته اگر شوهرت هرگاه که شما رو دعوت کرد بر شما واجب است چه کنی؟ اجابت کنی دعوت شوهرت را. این را شنیده است. خب لذا خانم مهیاست تا شوهر صداش میزند که بله فلان خانم تشریف بیارید، من مستعدم، شما نیز مستعده بشوید. خب بلافاصله مستعده میشد و آماده است. حالا شوهر از اون اتاق دارد یه چیزی میگرد، این خانم فکر کرد دارد میگرد چی؟ مستعده باشوید. خانمم مستعده شد و آمد گفت من در خدمتم. بعد شوهر گفت من کاری نداشتم. گفت صدادون اومد انگار داشتین هم. گفت بابا من با تلفن همراه داشتم حرف می زدم، من با شما کاری نداشتم. این را عرف چه میگه؟ عرف این را نسبت به این خانم میگه این خانم مطیع است یا چی؟ آسیست. خانمی که به صرف احتمال حاستون هست داره کاراشو میکند، ظرفاشو میشورد و اینا، سر صداست یا بچه ها دارن سر صدا میکنن، میبیند که شوهرش از تو اتاق دارد یه چیزی میگرد، خانمم تشخیص نمیدد که چی گفت، ولی میگه نکند شوهرم الان داره منو صدا میزند وسط همین شلوغیا که بیا کاری دارم. لذا خودشو میذارد دم اتاق، میگه امری داشتین؟ شوهر میگه نه من با تلفن همراه داشتم حرف میزدم، عرضی ندارم خدمت شما. درست؟ اول میگه این زن مطیعه یا نه؟ مطیعه؟ یعنی اگر ببینید امر از ناحیه مولا صادر بشه، بعد صدور امر کسی اتیان بکند عمل را، او قطعا چیه؟ اطاعت کرده. حالا اگر اصلا صدور امر چه باشد؟ مشکوک باشد که اصلا چنین امری صادر شده یا نشده. اگر به صرف احتمال صدور امر اطاعت بکند، عرف او را مطیع و عملش را اطاعت حساب می کنند یا نمی کنند؟ شما بگید. اطاعت و امتثال و مطیع حساب می شد یا نمی شد؟ خب الان تابستون هوا گرمه، شما اشکال نداره
امتیاز و امتصال خیلی فرقی من نونبار بودنم با امتصالم فرق شما من تبرگه در عرض هم
توجه بفرمایید. اشکال آقای ناینی چه بود؟ اشکال آقای ناینی این بود که قصد قربت متمشی نمیشد، نمیتواند قصد قربت بکند، عمل را عبادیاً نمیتواند انجام بدهد. جواب آقای ناینی نست آقا این عرف میگه مطیع و میتواند عمل را مضاف الی مولا اتیان کنه. یه مثال دیگه برای شما میزنم، همین مثال خیلی واضح بود و برای اهل فن نشی که بفهمن. خب خیلی میگه چه زن خوبی دارم، به احتمال این که من مستعد شده هم و خودش آماده کرده است. خیلی مثال روشن و واضحی بود. حالا یه مثال دیگه، الان تابستان هوا گرم، شما از تو کوچه آمدید، از بیرون آمدید، اگر خانم برای شما بلا فاصله شما که وارد شدید یه شربت سرد خنک، یه نوشیدنی خنک بیارد بفرمایید. خب حالا نگو شما بلا قبل آمدن تو خانه شربت خوردید، آب خوردید، دیگه الان آب نمیخند. او امتثال کرده، تقرب پیدا کرده به شما با این عمل یا نه؟ چون شما ممکنه تشنه باشید، ممکنه هم از تشنه تون نباشه، همین دم در منزل یکی بدون آب داده خوردی، بنابراین دیگه الان آب نمیخند. ولی خانم وقتی اینجور میاد به استقبال شما که بفرمایید، عرض عقل این زن رو مطیع حساب میکند یا نمیکند؟ نمیگن باریکلا یا میگن؟ ولو شما بگی ممنونم تشنه نیستم، همه حالا آب خوردم، درسته؟ خب عرض به شما نمیگن اگر
که عقلیه ماست
ثواب عقاب عقاب عقلیه دیگه، ثواب عقاب عقلیست. اوت میگه باریکلا به این زن یا نمیگن؟ این زن خودش تقرب به شما پیدا کرده یا نکرده است؟ این میشه عمل مضاف الالمولا، میشه عبادت. همین رو نسبت به خدا انجام بدهید. یعنی اگر عبدی به احتمال امر مولا نهد عملی تحریک بشد و اتیان به عمل بکنه، این عبد اطاعتش از او کسی که با صدور امر مولا اطاعت میکنه، این طاعتش اقواس یا نیست؟ این حتی در طاعت اقوا از اون است که به احتمال امر توجه میکنیم. الان یکی به شما میگه فردا من تو ذهنم است، مثلا فردا روایت داره روز گرفتن چقدر ثواب داره، البته نمیدونم حالا فردا بود یا پس فردا. خب شما فردا رو روزه گرفتی به احتمال این روایتی که این آقا داره میگه، که خودشم گفت یا حالا تردید کردم فردا ثواب دارد یا پس فردا. شما فردا رو روزه گرفتید، شما طاعت خدا کرده اید یا نه؟ اگر اون امر باشد اون ثواب به شما تعلق میگیرد یا نه؟ پس بنابراین نه، بدعت نیست. بدعت ادخال ما فی الدین ما لیس فی الدین فی الدین. و اما آقای ناینی فرمودن اصل اشتغال در فرض شک، میگیم آقا اتفاقا اصل براءته، چون برمیگردد به دوران هم بین تعیین و تخییر. در دوران هم بین تعیین و تخییر که آیا امتثال تفصیلی معینا واجب است یا امتثال اجمالی هم میشه کرد، مخیر است بین امتثال تفصیلی و امتثال اجمالی. در دوران هم بین تعیین و تکلیف اصل براءت از تعیین و ثبوت تخییر است. بنابراین اگر ما حتی شک داشتیم که شک نداریم و نوبت به جریان اصل عملی میرسید، اصل عملی آقای ناینی اینجا اشتغال نیست، اصل عملی اینجا چیه؟ براءت است، براءت از تعیین و ثبوت تخییر است. بنابراین این اشکال آقای ناینی هم وارد نیست. پس اگر عبادت مستلزم تکرار نباشد، احتیاط نسبت به انجام آن هیچ اشکالی ندارد. هازا کله در مقام اول. و صلی الله علی محمد و آله.